ای از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
امام باقر علیه السلام فرمود ان الرجل اذا اصاب مالا من حرام لم يقبل منه حج ولا عمره ولا صله رحم حتی انه يفسد فيه الفرج. فرمود که هر وقت انسان مالی از حرام به دست بیاره خرجش کنه، نه حجی ازش پذیرفته شده است، نه عمره ای، نه صله رحمی، و حتی در ازدواج و زناشویی هم اثر دارد. این اثباتی مسئله، نفیش که آدم مقید به نه به حرام بشه. پویش های این روزها نه به تصادف، یه نهی هم آدم داشته باشه به لقمه حرام. در روایات تأکید بسیار زیادی هست که پاداش زیادی دارد. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که لرد و دانق من حرام یعدل عند الله سبحانه 70,000 حجت مبرورت. دورفکندن یک دانگ، یک ششم درهم حرام نزد خداوند برابر است با 70,000 حج، حج پاک و پذیرفته شده. در روایت دیگر باز از پیامبر اکرم هست که ترک دانق حرام احب الی الله تعالی من 100 حجت من مال حلال. این که کسی رها کند یک دنگ، یک ششم درهم که اندک از چیزی نیست، از حرام نزد خدای تعالی دوست داشتنی تر است از 100 حج که از مال حلال صورت گرفته باشه. خب این وظیفه اولی که حضرت امام سجاد علیه السلام دارد در مقتل سید الشهدا هست که سید الشهدا فرمود این که نصایح از دل برآمده من در شما اثر ندارد لأنها ملأت بطونكم من الحرام، به دلیل آن از حرام خار شدید. کسی که حرام خار شد کلام حق در او تأثیر گذار نیست. بنابراین حق شکم، شکم خود وزیر مجموعه اینه که از حلال پر بشه، از حرام نباشد.
ز بسیار خوردن شوی سخته، ترا از نمازت کند آن کسمن، تنت را به سوی تباهی کشد، به آنجا که هرگز نخواهی کشد.
غروب یک روز زمستانی بود. بوی غذا از آشپزخانه خانه مهناز خانم بلند بود. ظرف‌ها ردیف، عطر برنج تازه و دل میزبان پر از شوق مهمانداری. اما ذهنش از صبح درگیر بود. همسرش گفته بود برنج رو یکی از ارباب رجوها برام آورده و حرف نداره. هنوز برنج در قابلمه قلقل می کرد که مهناز دلش لرزید. یاد جمله ای از پدر افتاد. همیشه حواستون باشه، شکمتون از لقمه حروم پر نشه. گرسنگی شکم به سیری با لقمه حروم شرافت و ارزش بیشتری داره. نگاهش به قابلمه ماند. گفت یعنی ممکنه همین لقمه هم اشکال داشته باشه؟ آروم سراغ همسرش رفت. پرسید برنج رو فقط برای تو آورده بود؟ قرار بود کاری براش انجام بدی؟ مرد سرش را پایین انداخت. نمیدونم، راستش آره، فقط یه امضای کوچیک. مهناز قابلمه را کنار گذاشت. تصمیم گرفت سفره را با نان ساده و پنیر و سبزی تزیین کند. وقتی نشست روبروی خانواده لبخند آرامی زد. گفت هرچی رزق پاکتر نور دل بیشتر. کیسه برنج هم اونجاست، فردا ببر و پسش بده.
تو بینای منی، من از تو کورم. تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم. که لطف و رحمتت کرده جسورم.
عزیزان شنونده، همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه کیمیا و حق شکم از نگاه رساله حقوق امام سجاد علیه السلام. این امام بزرگوار در حق شکم به ما هشدار میدن که شکم فقط محل خوردن نیست، بلکه بستر تربیت دله. در ادامه آیت الله سید احمد خاتمی بیشتر برامون توضیح میدن که چرا پاک و حلال خوری فقط مسئله جسمی نیست، بلکه ریشه در ایمان ما داره. دعوت میکنیم بخش دوم کلام ایشون رو بشنویم.
یه روایتی از حضرت مولا علی علیه السلام در غررالحکم هست. فرمود علیک بلزوم الحلال و حسن البر بالعیال و ذکر الله فی کل حال. بر تو باد به استفاده از حلال و نیکی کردن به خانواده، یعنی مرد خانه سختگیری های بی جا نه به همسر باید داشته باشد، نه به بچه ها داشته باشد. و ذکر الله فی کل حال، و به یاد خدا بودن در همه حال. لزوم الحلال مثل ذکر الله، یعنی به همون اندازه که یاد خدا مهم هست، به همون اندازه مهم هست که انسان مقید به حلال باشه. مطلب این است که هم آغاز و هم پایان هر دو باید حلال باشه، یعنی آن که تلاش کند درآمدش از راه حلال و مشروع باشه. یکی. دوم آن است که بعد از این که درآمد به دست آورد، بعدش هم قانون خدا رو رعایت کنه. ما وظیفه داریم حکم شرعی رو بگیم. وقتی درآمد به دست آوردید، اولین درآمدی که شما به دست آوردید، ارباح مکاسب، یک پنجمش خمسه، سهم امام هست، به مرجع یا ولی فقیه، به هر کدوم از اینها، این در حقیقت یک پنجم درآمد شما نیست، حق امام هست. این باید پرداخته بشه، حقی که باهاش تا کنون حوزه‌های علمیه اینطوری اداره شده. استقلال حوزه‌های علمیه با همین سهمین، سهم امام و سهم ساداتی هست که به ولی فقیه و مرجع تقلید پرداخته میشه. این هم سبب حلال خوری میشه. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی درآمد حلال به دست میاره اما مقید به حساب سال نیست. البته بگویم این رو که حساب سال داشتن یعنی برنامه داشتن، یعنی این که ببیند آیا مدیون هست یا نیست. چه بسا حساب سال داره و خرج زندگیشو به دست میاره، معونه به اصطلاح فقهی خمس نداره، ولی بی حساب و کتاب نباشه. ممکن است بعضی از شنوندگان عزیز بگن اگر تا به حال ما این مسئله رو توجه نداشتیم. راهش این است، سراغ نماینده ولی فقیه یا نماینده مرجع برن مصالحه کنند. دومین نکته ای که در این کلام امام سجاد هست، نهی از پرخوری است. این هم مورد نکوهش هست. خیلی تأکید شده بر مراقبت از سیری بی حد. گفتن کل و انت تشتهی و امسک و انت تشتهی. اولا هر وقت اشتها و تمایل به خوراک داری خوردن را شروع کن، و هنوز اشتهایت ادامه دارد دست نگهدار و امساک کن. این روایت در بهار 59 صفحه 290 هست. در روایتی از مولا علی علیه السلام هست که من قلت عامه قلت آلامه، هر کس غذایش کمتر باشد مریضی ها کمتر سراغ او خواهد آمد. و ان تقتصد له فی الحلال، میان روی رو در حلال هم رعایت کن، و لا تخرجه من حد تقویه الى حد توهین و ذهاب المروه. در مصرف هم بر این نقطه تاکید داشته باش، آنچه در تقویت جسم و جانت لازم است از آن بهره ببر، و هیچ وقت به فکر پر کردن شکمت تا حلقوم نباشی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز کیمیا رسیدیم. امیدواریم خدای مهربون شکمهای ما رو از لقمه های شبهناک و حرام دور نگه داره و برکت رزق حلال رو در سفره هامون جاودانه کنه. تا تقدیم کیمیای بعدی، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
ای جان من، ای جهان من، تو هر آینه بر زبان من، تو من خاکم و درگه تو خورشید، من ابرم و آسمان من، تو تصویر نشسته در غبارم، آینه مهربان من، تو مردابم و دامن تو دریا، بیداری ناگهان من، تو
رواق دل را به سوی قرآن.
صدای فضیلت و فطرت،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام، ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شنوز اطرت پیام قرآن، که این دو هرگز نگردد از هم جدا.
بناقی مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذاتتون جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که آغاز و پایانی ندارد و فراتر از ابتدا و انتهاست. سلام به شما شنوندگان محترم برنامه سرمشق، اوقاتتون به خیر و نیکی باشه انشالله. عزیزان، نهج البلاغه چشمه همیشه جاری حکمت و معناست. پیاله‌ای برداریم تا جرعه ای از این دریای بیکران بنوشیم.
ای دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
بعضی کلمات مفهومی تکان دهنده دارن. پیش میاد که به وقت شنیدن این واژه ها بدنمون به لرزه میفته و سکوت میکنیم، مثل کلمه اجل که تداعی کننده مرگ. انگار که همه میدونن وقتی اجل کسی برسه، ساعت شنی عمرش به دونه های آخر رسیده و دیگه هیچ فرصتی براش باقی نمونده. در این بخش از برنامه سرمشق همراه میشیم با سخنان کارشناس برنامه، استاد جواد محدثی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. یکی از موضوعات نهج البلاغه که هم جنبه اخلاقی داره، هم اعتقادی، و توجه به آن تربیت کننده است و بازدارنده از گناه و فساد و همچنین عامل بیداری و توجه، موضوع اجل هست. اجل با همزه، یعنی زمان، مدت، امد، سرآمد، وقتی که برای چیزی تعیین شده. مثلا چکی صادر میشه و برای وصول آن تاریخ معینی قرار داده شده، این اجل اون چکه. یا کسی خونه اجاره میکنه به مدت مثلا یک سال، سر سال که رسید اجل آن اجاره فرا رسیده و باید ملک و خانه و مغازه رو تخلیه کنه. در بحث از زمان که داشتیم اشاراتی به مسئله اجل انجام گرفت. اجل با همزه در مقابلش عجل هست با عین. عجل یعنی حالا، همکنون، با عجله، ولی عجله با همزه یعنی بعدن، سر وقت تعیین شده. وقتی زمان مرگ کسی فرا میرسه، یا با مرگ طبیعی یا تصادف یا بیماری، میگن عجلش فرا رسیده بود. خداوند برای زندگی هر کس در دنیا مدتی قرار داده که کم و زیاد نمیشه، مگر البته با علل و عواملی که اون هم جزء سنت‌های الهیه. عجل و سرامت هم برای فرد و شخص، هم برای یک ملت و جامعه یا یک حکومت و دولت. به تعبیر قرآن کریم لکل امتن عجل، هر امتی عجلی داره. وقتی هم عجل و مهلت و تاریخ هر کس یا هر قوم برسه، پس و پیش نمیشه. فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعتن ولا یستقدمون، یک ساعت هم زمان تعیین شده از سوی خدا پس و پیش نمیشه. سعدی در گلستان جمله‌ای داره که صیاد بیروزی از دجله ماهی نمیگیره و ماهی بی اجل هم در خشکی نمیمیره. در نظام خلقت هر چیزی امد و اجل و سرآمدی داره. باور کردن این مسئله خیلی آثار فکری و روحی و تربیتی و اخلاقی داره که به اینها خواهیم پرداخت. حضرت امیر علیه السلام در آخر خطبه 190 پس از بحث از مرگ در بستر یا شهادت در میدان نبرد که هر کدام حسابی داره می‌فرماید فإن لكل شيء مدة و أجلا، هر چیزی مدت و عجل و سرآمدی داره. که مثلا اگر عجل کسی نرسیده باشه، شرکت در میدانهای جنگ و مقابله با تیرها و شمشیرها و نیزه ها هم جان او رو نمیگه، و اگر عجل برسه هیچ چیزی مانع و جلودار آن نیست. در ادامه بحثم به این نکته توجه بفرمایید.
یا علی و یا علی و یا علی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله ایست با عنوان عقل به عنوان منبع شناخت در نهج البلاغه. نویسندگان این اثر جناب آقای شهاب الدین وحیدی مهرجردی و جناب آقای مصطفی جعفر طیاری هستند. در چکیده این مقاله می‌خوانیم: عقل یکی از منابع مهم معرفت در اسلام است که در نهج البلاغه در کنار سایر منابع معرفت مانند تجربه، شهود و وحی مطرح می شود. پژوهش حاضر به این مهم می پردازد که از منظر امیرالمؤمنین علیه السلام در کتاب نهج البلاغه عقل به عنوان یکی از منابع شناخت چگونه توصیف شده است. هدف از این پژوهش تقسیم بندی، شناخت و بیان حدود قلمرو عقل از دیدگاه حضرت علی علیه السلام با استناد به نهج البلاغه است. یافته های پژوهش نشان می دهد آن حضرت عقل را یکی از منابع مهم در شناخت می داند، اما برای این منبع شناخت حدودی قائل است. ایشان در سخنان متعدد خود انسانها را از مواردی مانند قضا و قدر، تقدیر الهی، شناخت خداوند و اسماء و صفات او برحذر می دارد، زیرا عقل از درک آن عاجز است و در این موارد دچار گمراهی خواهد شد. امام علی علیه السلام با اینکه عقل را یک منبع معرفتی می داند، اما در مواردی که قلمرو عقل از دستیابی به شناخت واقعی ناتوان است، وحی را به عنوان یکی از والاترین منابع معرفتی معرفی می کند.
همچنان همراه شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. تنها کسی که هیچ عجلی براش متصور نیست، ذات مطلق باری تعالی است. امیرالمؤمنین علیه السلام در توصیف خداوند می‌فرمایند: خدایی که برای وصف او نه حدی معین، نه سببی موجود و نه وقتی شمرده شده و نه عجلی وجود دارد. پس پناه انسان فانی کسی نیست جز پروردگاری که ازلی و ابدیه. بخش دوم سخنان کارشناس محترم برنامه استاد جواد محدثی تقدیم به شما عزیزان شنونده.
اعتقاد به اجل و زمان مشخص برای مرگ و میر که از سوی خدا تعیین شده هم توکل انسان رو بالا میبره، هم به او جرأت و جسارت حضور در میدانهای خطر میده و پشتوانه هم هست برای فعالیت و تلاش حتی در عرصه های پرخطر. اینکه چه عامل و وسیله‌ای سبب مرگ انسان میشه و اون اجل حتمی تحقق پیدا میکنه بسته به تقدیر الهیه. شنیدید که حمام از یاران حضرت علی علیه السلام از آن حضرت درخواست موعظه کرد و اینکه اوصاف متقین رو برای من توضیح بدید و اصرار داشت. حضرت ویژگی‌های اهل تقوا رو برای او برشمرد. در پایان سخنان امام حمام صیحه‌ای کشید و افتاد و مرد. گویا کسی ظرفیت دیدن این صحنه رو نداشت و جمله‌ای اعتراض‌آمیز بیان کرد که حضرت فرمود من که تفره می‌رفتم از جواب سوال او در شرح اوصاف متقین از همین نگران بودم. لقد کنت اخافها علی. و در آخر سخنانش هم فرمود ان لکل اجل وقتا لا یعدوه و سببا لا یتجاوزه. هر اجلی وقتی داره که از اون تجاوز نمیکنه و نمیگذره، هم وقتش معینه هم سببش. یکی به جبهه میره، همان روز اول با یک تیر و ترکش شهید میشه. یکی هم ده ها بار در عملیات شرکت میکنه، حتی مجروح میشه ولی سالم میمانه و بعد با یک بیماری یا تصادف یا سیل و زلزله یا هر حادثه و عامل دیگری که میتونه سبب مرگ او بشه، عمرش به پایان میرسه. پس هر اجلی وقتی داره و سببی که ازش تخطی نمیکنه. بعضی ها برای امر معروف و نهی از منکر از خطرات اون میترسن که ممکن است ورود به این عرصه برای اونها مشکلات اقتصادی و محدودیت و ضرر یا حتی مرگ رو رقم بزنه. حضرت امیر در حکمت 374 که مفصل درباره تکلیف مهم و سنگین امر به معروف و نهی از منکر سخنانی بیان می‌فرماید و شرکت کنندگان این دو فریضه رو و ترک کنندگان این دو فریضه رو، کسایی که در دل و زبان و عمل ترک میکنن انجام آن رو، مرده زنده نما معرفی میکنه. فذالک میت الاحیا. و میفرماید که ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر لا یقربان من اجل ولا ینقصان من رزق. امر به معروف و نهی از منکر نه اجل کسی رو نزدیک میکنه و نه از رزق و روزی کسی کم میکنه. ترس از مرگ یا ترس از کم شدن رزق و روزی نباید عامل ترک فعل و بی‌اعتنایی به این فریضه مهم بشه. گاهی هم شهادت رقم خورده برای کسی که به این وظیفه‌اش عمل میکنه، مثل ابو عبدالله حسین علیه السلام و شهادت او و فلسفه قیامش که فرمود اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در مذهب ما کلام حق ناده انیست، طاعت که قبول حق شود یاده انیست. از جمله آفرینش کون و مکان مقصود خدا علی و اولاد انیست.
همراهان گرامی، امروز هم خوشحال شدیم که در کنار شما بودیم با برنامه سرمشق. تا فرصتی دوباره، حق یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی. نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی. شبی به سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم ز رحمتت گذری کن. شبی به سینه من ز مرحمت نظری کن، به کوچه باغ دلم ز
رحمتت گذری کن، مگر که رحم برم من به شور شیدائی، مگر که رحم برم من به شور شیدائی.
خیلی متشکرم که